بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. سلام علیکم. میبخشید آیه ساجدی و ما منبر رو میریم شما روزه رو دیگه انشالله. با عرض تسلیت شهادت امام حسن علیه السلام و ایام اربعین توفیقی شد در خدمت دوستان علم و کلام باشیم راجع به بحثی مهم که از دل مشغولی های مهم در واقع مباحث کلامی عصر جدیده، مطالبی رو خدمتتون عرض کنیم. قطعا هم این ترتیبی که بنده جلوتر از آیه حسرو کنم ترجیح بلا مرجحه. ببینید، وحی یک دال مرکزیه، به قول نشان شناسا در تفکر اسلامی یک دال مرکزیه، یک نشانهیه که همه نشانه ها رو تحت تأثیر میگذاره، یا به قول معناشناسا یک کلمه کانونیه، اون کلمه‌ای که تمام کلمات قرآن باهاش به نحوی ارتباط برقرار میکنه. این مفهوم به این شکل در هیچ کدوم از ادیان نیومده. اگر بحث ما در ظاهر صورت فلسفه دینی داره، در واقع نداره، چون این مفهوم رو در ادیان دیگر به این صورت نداریم، با این صراحت، با این جزئیاتی که قرآن و روایات ما ارائه میده، وحی به این معنا رو نداریم، گرچه به مفاهیم دیگری در مسیحیت، یهودیت هست. لذا تنها اسلامی که داعیه این مفهوم رو داره و ادعا میکنه قرآن چنین وحیه و انبیاء قبلی، حالا صور مختلفی از این در واقع نشانه رو داشتند. اما در ادیان دیگر وقتی نگاه میکنیم به ادیان فعلی، چنین دلالت هایی رو نمی. نکته دیگر اینه که ببینید، وحی اگر دال مرکزی در تفکر اسلامیه، در عالم قدیم و عالم جدید متکلمان دیدگاه هایی رو مطرح کردن راجع به وحی. تفاوت رو باید در کجا جستجو کرد؟ این عالم قدیم و جدید که عرض میکنم به معنای ارزشی به کار نمیبرم، دقیقا اون اتفاقی که در دوره مدرن افتاده با غیاب خدا و ظهور مفاهیم سکولار، خب تلاش میشه همه چیز تفسیر سکولار بشه. اگر در عالم قدیم میگفتن وحی یک نوع ارتباط الهی بود، مضمونی به پیامبر انتقال داده میشد، حالا این مضمون یا در قالب جملات بود یا به شکل دیگری بود، اشکال مختلفی میتونست، اون مضمون خودش رو حفظ میکرد وحی در عالم قدیم، در تحلیل هایی که در عالم قدیم صورت می گیره. اما در تحلیل هایی که در عالم جدید صورت می گیره، در قالب مفاهیم دیگری، مفاهیم سکولار تلاش میشه که وحی تفسیر بشه، مفاهیمی مثل رویا، تجربه دینی، شعر، خلاقیت، نبوه، امثال اینها که می بینیم در عالم جدید بر اینها تأکید میشه. تمام بحث به نظرم به این برمیگرده، حالا تعابیر مختلفی که طرفداران این دیدگاه ها دارن، یکی تجربه دینی، یکی رویا یا مفاهیم دیگر، به اعتقادم به این برمیگرده که آیا ما وحی رو میتونیم با مفاهیم این سوی، با مفاهیم خاکی، مفاهیمی که کاملا این دنیایی هست، تفسیر کنیم یا نه مجبوریم اینجا تسلیم بشیم، بگیم وحی در واقع یه جنبه آن سویی داره و همش رو نمیشه در قالب تحلیل هایی که از انسان میشه، از محدودیت های انسان، از تاریخیت انسان و امثال اینها تحلیل کرد. این به نظر من تمام نزاعیه که امروز ما شاهدش هستیم. آیا شما میتونید وحی رو در قالب مفاهیم این جهانی، مفاهیم سکولار، مفاهیمی که در واقع مبتنی بر تجلی خدا در تاریخ، در صحنه بشری، در تفکر بشری، در کلام بشری نیست، آیا اینگونه میتونید تفسیر کنید یا نه؟ خب طبیعیه در آدم قدیم وحی به عنوان یک نوع تجلی خدا در کلام بشر، در معرفت بشر و امثال اینها تفسیر میشه. در عالم جدید تلاش میشه با پذیرش در واقع مفاهیم سکولار وحی این گونه تفسیر بشه. ببینید اون مسیری که من میخوام طی کنم الان خدمتتون عرض کنم، مسیری که میخوام طی کنم در واقع میخوام بگم که این امکان پذیر نیست شما وحی رو تماما تحویل و تقلیل بدید، فروکاهش بدید به مفاهیم این جهان. وحی خودش مفهومیه که دین عرضه کرده، یک مفهومی نیست که شما قبل از دین داشته باشید. اگر پیامبر نمیگفت بر من وحی شده، اگه نمیگفت پیامبر، هیچ فیلسوفی، هیچ متفکری نمیمد راجع به وحی اصلا بحث کنه. وحی چی؟ وقتی بحث از وحی مطرح شد که پیامبری اومد گفت بر من وحی میشه، حالا شما میخواید چیکار کنید؟ در قالب مفاهیم این سوری وحی رو تحلیل کنید، در صورتی که از نگاه پدیدارشناختی درون وحی مفاهیم آن سویی هست. شما نمیتونید وحی رو کاملا به مفاهیم این سویی انتقال و تحویل بدید. این خلاصه بحثی که میخوام با قدری روش تبیینی خدمتتون عرض کنم. نکته دیگر اینه که آیا ما میتونیم بر اساس فلسفه های جدیدی که در غرب از زمان کانت به این ور ظهور کرده با تسلیم به این فلسفه ها وحی رو تبیین کنیم یا نه؟ ببینید ممکنه در ظاهر متفکری میگه رویا تجربه دینی، ولی همه اینها به نظر من پیامد در واقع ظهور این فلسفه های جدید در غرب. اینا میخوام بگن که اساس بحثاشون اینه انسان محدودیت داره، پیامبرم استثنا نشد. این محدودیت ها، این هویت تاریخی انسان که از فلسفه کانت به این ور در واقع در فلسفه جدید مطرح شد، چون خود کانت میومد در واقع میان نومن و فنومن فرق میگذاشت و میگفت ذهن بشر در مواجهه با عالم خارج نمیتونه به خارج اونگونه که هست دسترسی پیدا کنه، بلکه خارج رو در قالب اون مقولات ذهنی، مفاهیم ذهنی میابه، از ورای حجاب ذهنه که به واقع میرسه. خب بعدی ها که اومدن فلاسفه دیگر این حجاب های ذهنی رو انتقال دادن به حجاب های تاریخی، به حجاب های فرهنگی، به حجاب های زبانی. ادعاشون اینه که محدودیت های ذهن بشر در واقع برمیگرده به محدودیت‌های فرهنگیش، تاریخیش، محدودیت‌های عصریش و امثال اینها. خب روشنفکرانی که بعد از انقلاب اومدن اینها تلاش میکنن با پذیرش کامل اون نوع فلسفه ها وحی رو تبیین کنن. به نظر میرسه که این امکان پذیر نیست، چون خود ماهیت وحی در درون خودش، ببین توجه کنید من اول اشاره کردم وحی یک مفهومیه که دین عرضه کرده. ما اول باید ببینیم دین چه ادعایی داره. وقتی پیامبری میاد میگه به من که بر من وحی شده، خدا به من این کلام رو فرستاده، خب من در مواجهه با اون یا باید حرفش رو بپذیرم یا نپذیرم. روشنفکران در واقع شکل ثالثی رو پذیرفتن که میگن نه، من حرف ظاهر حرف تو رو قبول ندارم، تو داری خواب میبینی، تو کسی پیشت نیومده، حرفی نگفته، تو داری خواب خودت رو تعبیر میکنی. همین این حرفایی که میگی تعبیره. حالا دوست عزیزم جناب ساجدی مطالبی از قرآن گفتم، من به نظرم این مطالب پیامدهای کلام سروشه. ببینید پیامد در اون سطح قابل نقد هست و دیگران، اما ما باید قدمی بریم عقب‌تر ببینیم چه مبنای فلسفی داره. آیا ما میتونیم با پذیرش فلسفه های جدید، با پذیرش فلسفه های جدید وحی رو تحلیل کنی یا نه؟ به اعتقاد من نمیشه. شما با پذیرش فلسفه هایی که قائل به تاریخیتن، به گونه ای تاریخیت رو میپذیرن، حالا تاریخیت انسان رو میپذیرن، تاریخیت معرفت رو میپذیرن، تاریخیت عقل رو میپذیرن، شما نمیتونید با این فلسفه ها وحی رو تفسیر کنید، چون به یک نوع پارادوکس میرسید. هر کاری بکنید اون چیزی که از لحاظ پدیدارشناختی خود وحی ادعا میکنه با اون چیزی که در این فلسفه ها اومده تعارض داره. خود کانت هم و فلاسفه دیگر، هگل و دیگران، چون هگل اون تاریخیت رو در واقع از ذهن کشید به صحنه تاریخ، اون محدودیت رو از صحنه ذهن به تاریخ کشید. هگل برگشت به کانت و گفت که خب شما میگید که ذهن ما محدودیت داره، ما از برای حجاب ذهنی خارج رو میبینیم، اون حجاب از ذهن نمیاد، اون حجاب از تاریخ میاد. هر انسانی در یک بسته‌بندی تاریخی قرار گرفته. این بسته‌بندی باعث میشه که فقط از دریچه اون بسته‌بندی حقیقت رو ببینه، حقیقت مطلق رو نمیتونه ببینه. انسان هویت تاریخی داره، معرفت و عقل بشری هویت تاریخی داره. البته خب فلاسفه مثل هگل تلاش کردن برای این تاریخیت غلبه کنن. خب هگل با طرح در واقع دیالکتیک تلاش کرد نشون بده که یه پروسه وجود داره در تاریخ، که این پروسه میتونه به انسان کمک کنه که بر محدودیت‌های تاریخی خودش غلبه کنه. اما فلاسفه بعدی اومدن مش هگل رو گرفتن، گفتن چنین پروسه‌ای هم وجود نداره که شما فکر کنید که انسان میتونه به اون معرفت مطلق برسه. نیست. خب شما با چنین فلسفه چگونه میتونید وحی رو بپذیرید؟ وحی که اساسش یک مفهومیه که مبتنی بر اینه که انسان میتونه قفس تاریخی رو بشکنه، انسان میتونه بر محدودیت‌های تاریخی خودش غلبه کنه، انسان میتونه بر محدودیت‌های ذهنی خودش غلبه کنه و در یک فضایی ارتباط زنده با حق تعالی برقرار کنه. چگونه میتونید این مفهوم رو تحلیل کنید؟ نمیتونید. این تعارض وجود داره. حتی خود کانت هم وقتی در واقع اومد این بحث رو مطرح کرد که تجارب بشری دوتا عنصر داره، عنصری که از خارج میاد و عنصری که ذهن میده، اینو در مورد تجارب معمولی مطرح کرد. کانت حرفی راجع به تجارب عرفانی مطرح نکرد، راجع به تجارب وحیانی مطرح نکرد. چرا؟ چون به نظر کانت ببینید این قبیل تجارب نمیشه دربارش اظهار نظر فلسفی کرد. این فلسفه ها ناتوانن. شما نمیتونید از نظر فلسفه نظری کانت راجب تجربه عرفانی اظهار نظر کنید، راجب تجربه دینی، راجب نمیدونم تجربه وحیانی، راجب اینها نظر کنید. بنابراین اونگونه که این فلسفه ها محدوده فعالیت خودشون رو تعریف میکنن، محدوده فعالیت اینها تجارب معمولی بشره، وحی هم ادعا میکنه یک تجربه عامه بشری نیست، یک تجربه استثنائی در طول تاریخ به افراد خاصی داده شده. نکته دیگری که میخواستم تأکید کنم، ببینید این مفاهیمی که تکرار میشه در ادبیات در واقع نواندیشان که اینها خب متأثر از مدرنیسم و اینها هستن و به نحوی دوچار همون غیاب خدایی که نیچه میگه هست. خب شما میبینید اساس تاریخیت برمیگرده به همون غیاب خدا و در واقع اینا میخوان وحی رو با گونه غیاب خدا تفسیر کنن. همون مطلبی که نیچه تحت عنوان مرگ خدا مطرح کرده و به عنوان اساس مدرنیسم و اینها دارن اون که در واقع باطنش هم غیاب خداست، میخوان وحی رو به گونه ای تفسیر کنن که در اون اساسش غیاب خدا وجود داشته باشه. ببین مفاهیمی که اینجا مطرح میشه، خواب، تجربه دینی و امثال اینها به نظر حقیر در واقع یک سری استعاره هایی هستند. در واقع اینا نمیخوام بگن که همین خوابی که شما میبینید پیامبرم همین خوابه. خب یه مشابهت هایی میگن وجود داره. استعاره خب یکی از بحث های مهم معرفت شناسی که در واقع نظریات مبتنی بر مدل ها و استعاره هاییه. قوت و قدرت این نظریات رو و معایبشون رو باید شما در اون استعاره های جستجو کنید که در واقع به کار میبرن. آیا رؤیا به عنوان یک استعاره در فهم پدیده وحی آیا درسته یا نه؟ رؤیا به مفهوم عادیش که خب امکان نداره. رؤیاهایی که ما داریم، خوابهایی که میبینیم، اینها خب بعضی از غاص احلام، بعضی تعویل پذیرن، تعبیر برمیدارن، بعضی این واقعیت رو میبینن. خب طبیعی 3 دسته است. اونطوری که از کلام اینها به دست میاد، اینها از این جهت که در خواب انسان با یک سری نمادهایی، در واقع من بر 2 عنصر تأکید میکنم در این استعاره. ببینید یکی این که در این فرایند رویا انسان با نمادهایی سر و کار داره و بعدا مجبور این نمادها رو تعبیر کنه، براش تعبیری پیدا بشه. به عنوان مثال در برخی کتاب‌ها نوشتن که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثتشون مرتب می‌دیدن از آسمان شیری جاری میشه و حضرت میل می‌فرمایند. خب تعبیرش این بود که حکمتی داده میشه. در خواب نمادهایی رو می‌دیدن. اساس خواب اینه که انسان با یک فضای تعامل داره که در اون فضا سراسر نمادها حاکمند و باید این نمادها معنای خودشون رو پیدا کنند. این یک نکته است. بنابراین زبان خوابها زبان خواب زبان نمادینه، اون تأکیدی که بر کلام در کلام اینها وجود داره که نتیجهش هم این میشه شما اگر این استعاره رو در مورد دین به کار ببرید زبان دین هم زبان نمادین میشه و در فضای دین شما دائما با نمادهایی سر و کار دارید. نکته دیگری که در فضای خواب باش مواجهیم همه چیز رو ما به نحوی برمیگردونیم به چیز دیگر، یعنی این از سرشت نمادین بودن خواب در واقع نتیجه میشه که ما تلاش میکنیم در واقع چیزهایی رو که میبینیم به چیزهای دیگری تحویل و تقلیل بدیم، که نظیرش آیاتی بود که آیه ساجدی اشاره کردن که خب اینا تلاش میکنن آیاتی که ظاهرش ارتباط کلامیه برگردونن به خواب، بگن نه پیامبر داره اون رویای خودش رو تجربه خودش رو تفسیر میکنه. این نوع استعاره به شدت تلاش میکنه که در واقع یک خصلت تحویل گرایانه داشته باشه، اون چیزی رو که در ظاهر میبینیم به چیز دیگری برگردونه. خب طبیعی نگاهی که اینها به خواب دارن مثل نگاه گذشتگان نیست. ببینید ابن ربی بحثی داره توی فسوس اشاره میکنه، نکته بسیار عالیه. خب در روایت هست که خواب یک جزء از 70 جزء پیامبری، در ذیل این نکته داره میگه ببینید ما همیشه خواب رو بر اساس واقع تفسیر میکنیم، یعنی وقتی میخواییم خواب رو معنا کنیم یه چارچوب مرجع داریم، عالم واقع خواب رو با اون مقایسه میکنیم. خواب قدرت و قوت خودش رو از عالم واقع، از اینکه تا چقدر با عالم واقع نزدیک میشه و با اون انطباق پیدا میکنه از این میگیره. اما خوابهای پیامبر برعکس بود، عالم واقع تابع خوابهای پیامبر بود. پیامبر هر خوابی میدید، هر خوابی میدید این تأویل خودش رو پیدا میکرد. خیلی از اتفاقاتی که در آینده رخ میداد پیامبر قبلش تو خواب میدید، چون اونجا خواب از واقعیت پیشی میگیره، واقعیت بر اساس خواب تفسیر میشه. نکته عالیه که به نظر من ابن عربی داره و خب یک نوع نگاه سنتیه. اگر شما خواب پیامبر رو به این معنا میگیرید سلمنا، ما هم قبول میکنیم پیامبر چنین خوابی میبینه. اگر نه، خواب رو مثل خوابهای از غاصه اعلام میگیرید، خوابهایی که نمادینن، همه چیزی که پیامبر میبینه نماد زبان دین، نماد خب این رو نمیشه پذیرفت. اینجوری نیست، دین در برخی از بخشها زبانش میتونه نمادین باشه، در برخی بخش‌ها زبانش زبان توصیفیه، داره واقع رو دقیقا نشون میده. اینو میشه تفکیک کرد. همه گزاره‌های دین اینجوری نیست. به نظر من این نوع استعاره ها اون تاریخیتی رو که اینها میخوان ادعا کنن پشت پرده نگه میداره. اینا از اول خب همونطوری که در مراحل اول تفکر و سروش میدیدید، شما مثلا میومد میگفت وحی تابع شخصیت پیامبره، نه اینکه پیامبر تابع وحی باشه، اونجا صریحا داره تاریخیت رو میگه. همین رو صریحا میگفتن به نظر من بهتر بود، چون این استعاره ها قوت نداره. استعاره هایی که راجع به کلام پیامبر به کار میره اینها به هیچ وجه قوت خاصی نداره و در واقع این استعاره ها رو میشه از جهت دیگر هم نقد کرد. نقد هایی که بر این استعاره ها وارده، طبیعی هم نقد های بیرونی میتونید شما بر این استعاره ها مطرح کنید، هم نقد های درونی میتونید اثبات کنید که وحی تجربه دینی نیست. ببینید پدیده وحی یه خصلت دوگانه داره، اینو نباید فراموش کنید. وحی رو اگر فلاسفه قدیم هم تلاش کردن تبیین کنن، اونها به این متوجه بودن که وحی تا حدی تحلیل پذیر فلسفی. شما وحی رو تا جایی باید تحلیل کنید، تحلیل فلسفی کنید که اون مضمون اصلی خودش رو از دست نده. به عنوان مثال فارابی میگفت که وحی اینه که عقل پیامبر صعود میکنه، با عقل فعال متصل میشه، اونجا حقایق رو میگیره. در این حال قائل بود که مزامینی رو پیامبر گرفته، اون بخش دیگر وحی رو حفظ میکرد. شما چه بخواید چه نخواهید وحی این خصلت دوگانه رو داره، بخشی از وحی رو میتونید تحلیل کنید، چون این مفهوم کاملا مفهوم این جهانی نیست. تا حدی میتونید نشون بدید که وحی بحث کنید آیا وحی یک نوع ارتباط زبانیه یا زبانی. خود قرآن میگه خب اقسام مختلفی داره، و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای الحجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. سه جور میکنه وحی کلامی اونجا. خب مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه به این نکته اشاره کردن که در واقع این داره وحی کلامی رو تقسیم میکنه. ارتباط خدا با بشر چند جور بوده؟ این ارتباط یا ارتباط زبانی بوده، غیر زبانی بوده، رویایی بوده، غیر رویایی بوده. خب اینو میتونید بحث فلسفی بکنید، اما در یک جایی متوقف میشید، چون وحی کاملا زیر تیغ تحلیل های فلسفی این جهانی نمیره. اساسا یک مفهومیه که هویت اون جهانی داره. شما تا جایی میتونید نزدیک بشید به این مفهوم، و الا خود مفهوم رو در واقع تخریب میکنید. این امکان پذیر نیستش. نکته دیگری که لازمه بهش اشاره کنم، نمیدونم چقدر وقت تموم شده. بله. بله، من به صورت کلی عرض میکنم خدمتتون. ببینید، تبیینی که نواندیشان از وحی دارن به نظر میرسه که پاشنه پای آشیله، اون جاییه که اصلا به بن‌بست رسیدن. ممکنه شما راجع به معرفت دینی اول بیاید یک نظریه سکولار رو ارائه بدید، تقدس رو بگید از معرفت دینی، کم کم برید جلو و همه چیز رو، ولی یه جاهایی به بن‌بست میرسید. مفهوم وحی به این معنا با خدایی که اسلام داره سازگار نیست. دارید شما اگر پیامبر رو محدود میکنید، طرف مقابلش خدا رو هم محدود میکنید. طبیعیه و در واقع نگاه تاریخی به وحی مستلزم این جهانی کردن مفهوم خدا هم خواهد شد، و این به نظر من یه پارادوکسیه که نواندیشان با اون مواجه میشن. و السلام علیکم.